توی علم معانی میایم تقسیم میکنیم سخن رو به دو دسته، میگیم که یه دسته از سخن رو بهش میگن خبر، یک دسته دیگر رو بهش میگن انشا. منظور از خبر در واقع گزاره است که صدق و کذب داره، یعنی میتونه صادق یا کاذب باشه. منظور از انشا سخنیه که صدق و کذب درش راه نداره، مثلا جمله های امری جزو انشا هستن، نهی جزو انشاست، پرسش جزو انشاست، ندا جزو انشاست، اما خبر در واقع قابلیت صدق و کذب داره. میان از بلحاظ یعنی علمای نحو میان برای هر کدوم از اینا یک غرض اصلی در نظر میگن، میگن که خبر موضوع لهش اطلاع رسانیه، یعنی جمله خبری ساخته شده که اطلاع برسونه در اصل. اما حالا اگر در کنار اطلاع رسانی بیاد در واقع کار دیگه هم انجام بده، یا اصلا اطلاع رسانی نکنه، اطلاع رسانی نکنه به جاش کار دیگه ای انجام بده، میگیم که این خبر از غرض اصلی خودش خارج، غرض ثانویه داره، دلالت ثانوی پیدا کرده این جمله خبری. همینطور است درباره پرسش، همینطور است درباره امر، درباره نه. و چیزی که میخوام بگم، ما توی کتاب‌های معتبر بلاغت مثلا گفتن که یه جمله پرسشی مثلا 8 تا غرض میتونه داشته باشه غیر از اون غرض اصلی، اما تو شعر سعدی شما اگه بگردید میتونید غیر از اون 8 تا غرضی که در معتبرترین کتاب‌های بلاغی پیدا میشه، میتونید 10 تا غرض جدید پیدا کنید که این در واقع تو کتاب‌های معتبر نیومده اصلا. یعنی شما در کتاب‌های معروف و درسی بلاغتمون گفتن که پرسش غرض اصلیش درخواست اطلاعه، یعنی شما چیزی رو که نمیدونی میپرسی. غرض‌های ثانوی دیگه میتونه داشته باشه، مثل همون چیزی که بهش میگن استفهام انکاری، یعنی پرسش به قصد انکار به کار رفته. مثلا در صورت و معنی که تو داری چه توان گفت، یعنی هیچی نمیشه گفت، استفهام انکاریه تو شعر. حالا این نمونه میخوام بگم که تو شعر سعدی مثلا برای پرسش شما میتونید معناهایی رو پیدا کنید که در هیچ کتاب بلاغی نیومده. البته در واقع یک بخش از این امر این که تو کتاب بلاغت نیومده به خاطر اینه که ما کتاب‌های علم معانی ویژه زبان فارسی نداشتیم تقریبا. یعنی چی؟ یعنی ببینید همونجور که گفتم علم معانی با نحو و دستور ارتباط خیلی نزدیکی داره. این علم معانی که ما داریم برای ساخت زبان عربی شکل گرفته و این طبیعیه که ما توی زبان فارسی که ساختش متفاوته با عربی ویژگی هایی داشته باشیم تو همین مقولات که تو زبان عربی نباشه، یا تو عربی داشته باشیم که تو فارسی نباشه. یه مقدارش به خاطر اینه و یه مقدارش به خاطر اینه که در واقع سعدی تونسته اون زمینه ها رو خیلی آماده بکنه. حالا من به عنوان نمونه در واقع اینجا چند تا مثال یاد میکنم. خب مثلا ببینید همونجور گفتم پرسش موضوع لهش طلب اطلاعه، اما ببینید این مثال رو، که گفت در رخ زیبا نظر خطا باشد، این صورتش پرسشیه، اما غرض از این چیه؟ آیا مثلا سعدی میخواد بدونه که چه کسی بودی همچین حرفی زده؟ ما که در واقع به زبان فارسی آشنایی داریم و به زبان فارسی حرف میزنیم متوجه میشیم که منظور سعدی از این یه نوع سرزنشه، یک نوع توبیخه، یک نوع ارشاده، یعنی غیر از، یعنی نمیخواد سوالی از ما بپرسه، سوال نداره، در واقع چیز دیگه‌ای رو داره بیان میکنه غیر مستقیم. خطا بود که نبینند روی زیبا را، یا مثلا شما تو گفتارهای خیلی روزمرمون داریم، شما به یک کسی میگید که فلان کار انجام نده، بعد اون به حرف شما گوش نمیکنه و دوچار یه خسارتی میشه. شما بهش میگید نگفتم، این نگفتم پرسشیه دیگه، اما منظورتون از این نگفتم که به شکل پرسشی و با آهنگ پرسشی بیان میشه این نیست که ازش بپرسین که یادش شما گفتین یا نه. در واقع میخواین یه نوع تأکید بکنید که بارها بهش گفتین، میخواید یه جور سرزنشی بکنید. مثلا نگفتمت که به یغما رود دلت سعدی، چو دل به عشق دهی دلبران یغما را. یعنی من بارها گفتم، یعنی تأکید میکنه روی این سخن، به وسیله پرسش این کار را انجام میده. یعنی پرسش از اون معنی سوری خودش خارج شده، رفته در واقع جای دیگه ای به کار را. همین چیزی که ما تو گفتارها داریم. در واقع ببینید شاعران زیادی نیستن که با این کثرت بتونن این همه از ظرفیت پرسش استفاده کنن و معناهای مختلف، و این در واقع یه نمونه ایست از کاربرد بلاغت گفتار تو غزل سعدی. یعنی انگار در واقع بگونه ایست که سعدی مخاطب خودشو حاضر در واقع میدیده. این بافت در واقع به گونه ایست که شما احساس میکنید که مخاطب حاضره. یا مثلا اظهار، بعضی وقتا پرسش اما اظهار عجزه. با جور و جفای تو نسازیم چه سازیم، چون زهره و یارا نبود چاره مداراست. یعنی چون با جور و جفای تو نسازیم چه سازیم، این پرسشه اما چیز دیگه ای رو نشون میده، معنای دیگه ای رو القا میکنه. یا غم زمانه خورم یا فراق یار کشم، به طاقتی که ندارم کدام بار کشم. این پرسه، صورتش پرسشی اما همه ما میدونیم که یک حسرتی، یک در واقع استرهامی، یک نوع طلب شفقتی، یک نوع اظهار دردمندی تو این هست. صورت پرسش اما کارکردش کارکرد یه جمله خبری. و از این نمونه ها فراوانه. این چند تا نمونه که، یا یه نمونه ای که هیچ وقت ذکر نکردن تو کتابای بلاغت، مثلا یه نوع پرسشی توی شعر سعدی هست که این پرسش در واقع هدف از این پرسیدن نفس پرسیدن نیست، جوابش مسئله است. یعنی ببینید، من حالا مثال رو که میخونم مشخص میشه. دانی خیال روی تو در چشم من چه گفت؟ ببینید این سؤاله، ولی غرض سعدی تو جوابه. یعنی این سؤال رو مطرح کرده، خودش بهش جواب میده. یا دیدار یار غایب دانی چه ذوق دارد. ببینید پرسش اصلا مطرح شده که جوابش گفته بشه. یعنی در واقع بسیاری از پرسش ها نه تنها برای پرسیدن نیست توی شعر سعدی، یعنی بیشترشون، بلکه برای یه هدف دیگه به کار رفته. اینجا اصلا در واقع سعدی میخواد جواب این پرسش رو بده، منتها اول سوال رو خودش مطرح میکنه، خودش جواب میده. حالا تو اون جواب سوال هم یک نوع غافلگیری هست. یعنی اون جواب سوال هم جواب در واقع معقولی که ما انتظار داریم نیست، یک نوع آشنایی زدایی توش هست، یک نوع غافلگیر کردن مخاطب توش هست. یا نمونه های دیگه ای داریم. مثلا ما میدونیم که جمله امری موضوع اللهش دستور دادنه. یعنی جمله امری به لحاظ دستوری، ما کارکردی که براش به طور استاندارد میشناسیم اینه که برای فرمان دادن به کار میره. اما تو شعر سعدی تقریبا در اغلب موارد، یعنی تقریبا در همه موارد، اکثریت قریب به اتفاق موارد، از کارکرد اصلی خودش خالیه و برای سبب، برای غرض دیگه‌ای به کار رفته. مثلا آخر ای باد صبا بوی اگر میآری سوی شیراز گذر کن که مرا یار آنجاست. سوی شیراز گذر کن یه جمله امریه، اما چی رو نشون میده؟ تمنای شاعر رو نشون میده، در واقع حسرت شاعر رو نشون میده، آرزوی شاعر رو نشون میده. به اصطلاح میگن این غرض ثانویش تمنیه یا ترجیه، یعنی یک نوع اظهار امیدواریه، یک نوع حسرته، ولی صورتش امره. یعنی حالا ببینید اینجا چه عاملی باعث میشه که ما از این همچین غرضی رو درک بکنیم؟ آیا سوال دیگه اینه که آیا امکان نداره که شاعر چیزی رو اراده کرده باشه از چیزی و ما اونو متوجه نشیم؟ ببینید توی شعر سعدی این کمتر اتفاق میفته که غرض ثانوی وجود داشته باشه شما اون رو متوجه نشین، یعنی سوء تفاهم به وجود بیاد. خیلی از اوقات هست که این غرضهای ثانویه که ما به کار میبریم میتونیم انکارش بکنیم، به دلیل اینکه در واقع بافتش سریع عوض میشه، بافتش زود عوض میشه، دیوار هاشان بلنده، یعنی شما میتونید چون به تصریح نگفتید میتونید این رو مثل اینکه یه بچه‌ای هی دنبال خودکارش میگره تو کیفش که من خودکارمو نیاوردم، بغل دستیش بهش میگه که من خودکار اضافه ندارم بهت بدم، و این بهش میگه که من از تو خودکار نخواستم، در حالی که اون عملش و اون چیزایی که گفت در واقع نشون میداد که این مثلا خودکاری میخواسته از بغل دستیش بگیره، و اون هم متوجه این غرض شد و جوابی داد، ولی این هاشا کرد، انکار کرد. ببینید چون در واقع این غرضهای ثانوی قابل انکار هم هستن به دلیل اینکه بافتشون خیلی سریع عوض میشه، اما تو شعر سعدی به خاطر اینکه اون بافت خیلی خوب چیده شده، یعنی اون جمله که قرار معنای خودشو نداشته باشه غرض ثانوی توش به کار بره، جمله ایست که در اطرافش جمله های دیگه، کلمات دیگه ای قرار گرفته و باعث میشه که شما این رو در همون معنایی که شاعر اراده کرده بفهمید. حتی من میخوام بگم که گاهی اوقات تو شعر سعدی، سعدی با یه تمهیدات دستوری شما رو وادار میکنه که شعر رو فقط با یه آهنگ و با یه تون خاصی بخونید، با یه لحن خاصی بخونید و اجازه نداشته باشید خیلی لحن رو جابجا بکنید. در واقع ببینید این مهارت در مهارت سعدی است در چیدن اجزای جمله، در واقع تمهید مقدمات دستوری برای اون هدف بلاغی که دنبال میکنه. یا مثلا ما برای سایر جمله ها و برای سایر صورت‌های نحوی هم اینو داریم، مثلا برای نهی داریم، برای خبر همونجوری که عرض کردم داریم، یا مثلا برای همین امر، مثلا آواز چنگ مطرب خوشگوی گو مباش، ما را حدیث همدم خوشخوی خوشتر است. ببینید اینجا این گومه باش که این بعد تو بعضی از گویش های ایرانی هم به کار میره، این امر دیگه، گو یعنی بگو، اما شما از این معنی امر دریافت نمی کنید. در واقع گومه باش یعنی باشه یا نباشه یکسانه، چه باشه چه نباشه. به اصطلاح علمای بلاغت مرادش غرض ثانویش تسویه است، یعنی بودن و نبودنش یکسان. یا سیم و زرم گو مباش و دنیی و اسباب، روی تو بینم که ملک روی زمین است. گو مباش یعنی چه باشه چه نباشه یکسانه. ببینید فعل جمله ما جمله امری است، اما غرضی که ازش شاعر اراده کرده و ما میفهمیم چیز دیگه ای. ببینید این چیزایی که من میگم تو شعر دیگران هم هست، تو شعر انوری هست، تو شعر فردوسی، ولی با این بسامد بالا. ببینید من مطابق یه پژوهشی که ما با یکی از دانشجوهامون انجام دادیم، یعنی ایشون به عنوان یک پایان‌نامه فوق لیسانس انجام داده توی مثلا تو پرسش، توی اون نمونه‌ای که ایشون انتخاب کرده از حدود 600 تا غزل سعدی، مثلا حدود 60 تا غزل رو بررسی کرده، توی پرسش‌ها تقریبا حدود 70، بالای 70% پرسش‌ها یک یا چند تا غرض ثانوی وجود داره، یعنی غرض اصلی توش نیست، یعنی بیشتر اصلا تو غرض ثانویه به کار رفتن. توی حوزه‌های دیگه هم همینطور، تو امر هم همینطور، امر برای امر به کار نرفته، برای خبر دادن به کار رفته، برای طلب رحم و شفقت به کار رفته، برای دعا به کار رفته، برای معناهای دیگه‌ای به کار رفته. ببینید، و این یکی از چیزاییه که شعر سعدی رو با گفتار ارتباط میده. ببینید، همونجوری که گفتم، زبان و به ویژه در واقع نمود گفتاریش یکی از پیچیده‌ترین فعالیت‌های انسانه و به راحتی هم قابل تحلیل نیست، به راحتی هم قابل توصیف نیست. ما زبان گفتار رو تو همه جا، توی همه زندگیمون به کار میبریم، به خوبی ازش استفاده میکنیم، به خوبی اونو میفهمیم، اما اگر قرار باشه توضیح بدیم، یعنی اصلا علم زبانشناسی اصلا به وجود اومده که بگه زبان رو توصیف بکنه، زبان رو به خاطر خودش نه به خاطر هدف دیگه ای مطالعه کنه، بررسی بکنه. هنوز در واقع ما یه نظریه زبانی نداریم که مثلا بتونه یک زبان رو توی حوزه خیلی کوچیکی بتونه به طور کامل توصیف بکنه، یعنی پیچیدگی هایی داره. و در واقع سعدی وقتی تو شعر خودش از این ویژگی های گفتار استفاده میکنه، یعنی این ویژگی های گفتار رو که نمونه هایش رو من نشون دادم، از اینها استفاده میکنه تو شعر خودش، شعرش میشه سهل ممتنه، یعنی شعرش میشه مثل حرف زدن. اما این که کیفیت ترکیب اینا با ویژگی های ادبی دیگه، مثلا ببینید من مثالی که زدم برای اون یه نکره، خب این یه نکره تو جاهای دیگه هم وجود داره که معنی تحقیر میده، معنی تعظیم میده. اما سعدی یه کار دیگه هم کرده، این دوتا رو مقابل هم قرار داده، یعنی یه جور تضاد، یه جور کنتراست، یه جور تقابل هم بین اینا ایجاد کرده که یکیش در واقع خیلی پایینه، یکیش خیلی بالاست. در واقع ببینید، این استفاده از ویژگی‌های طبیعی زبان انسانی که میتونه تو بافت یه ساختی با توجه به گوینده، مخاطب، معناش عوض بشه، از این سعدی خیلی زیاد استفاده کرده تو شعر خودش. و اینها با یکی از عواملیه که باعث شده به شعر سعدی بگیم سهل ممتنع، یعنی شعرش روانه مثل حرف زدن. اما توش نکته هایی هست، این که چرا اینو جا به جا کرده، چرا اینو اینجوری به کار برده در واقع. و این ببینید، این توی جوهره در واقع قریحه شاعری سعدی، این چیزی نیست که سعدی اینو ساخته باشه. ببینید، ما تو هفته گذشته راجع به جا به جایی، توی اون جلسه گذشته راجع به جا به جایی ها صحبت میکردیم، من گفتم که یه شبهه ممکنه وارد بشه که من بگم اینو جا به جا کرده. یک کسی ممکنه بگه که تنگینای وزن باعث شده که اینا جا به جا بشن. خب وزن هم خیلی جاها یک چیزایی رو تحمیل میکنه به شاعر و باعث میشه که ما اجزای جمله رو جا به جا بکنیم دیگه، یعنی شکل طبیعی که مثلا فاعل و مفعول و فعل جاش جا به جا بشه، خب یه مقدارش ممکنه تأثیر وزن باشه. ولی من گفتم که ما نمونه هایی داریم که سعدی میتونسته اینو درست بگه، یعنی منظورم از درست یعنی مطابق اون الگوی استانداردی که ما تو ذهنمون داریم بگه، اول فاعل رو بیاره، بعد مفعول رو بیاره، بعد فعل رو بیاره، در حالی که میتونسته این کار رو بکنه، وزنم به هم نمیخورده، اینا رو جاشون رو عوض کرده. و گفتم که تو همه اینا یه غرضی داره، و مثلا تو جا به جا کردن اینا. بنابراین یا من عرض کردم که جاهای دیگه ای داریم که نشون میده در واقع اونجایی که سعدی میخواد ساده و روون حرف بزنه تونسته این کارو بکنه. یعنی یه وقت ما راجع به سعدی حرف میزنیم که سلطان سخنه، به هر حال به ساختا ویژه. یکی دیگه هم اینه که ما مثال هایی که هفته گذشته راجبش بحث کردیم، مثال هایی بود که من نشون دادم که بعضی از اینا به شکل با ترتیب عادی هم موزون میتونستن باشن، اما سعدی اینا رو جابجا کرده برای اینکه تاکید روی قسمتی بکنه، یعنی قصد داشته، هدف داشته، مثل همین کاری که ما میکنیم. مثلا ما وقتی میگیم من کتاب رو از کتابخونه گرفتم، شما ممکنه بگید که از کتابخونه من کتابو گرفتم، که تاکید روی از کتابخونه است. تو گفتارهامون ما ناخودآگاه اینا رو رعایت میکنیم، وقتی دیگری میگه اینو میفهمیم که میخواد روی این قسمت جمله تاکید بکنه. و همونجور که عرض کردم، سعدی توی اینها تعمد داره، یعنی اینا در واقع توی ناخودآگاه قریه شاعری سعدیه، اما خیلی نکته ها رو به ما، خیلی ظرایف رو به ما منتقل میکنه. و توی ادامه من باز چند تا، برای اینکه دیگه بحثمون یه مقداری من فکر میکنم بار نظریش خیلی بیشتر از اون چیزی بود که شعر سعدی توش خونده بشه، من راجع به نمونه هایی از این چیزهایی که عرض کردم صحبت میکنیم تو شعر سعدی، من چند تا نمونه میخونم و میتونیم راجع به تک تک اینا صحبت کنیم که چرا در واقع به این شکل در اومده و در واقع چه عواملی باعث شده که اینا این معنی رو بدن و از معنی اصلیش چرا خارج شده. مثلا در صورت و معنی که تو داری چه توان گفت، حسن تو ز تحسین تو بسته است زبان را. ببینید این مصرع دوم که در واقع یک نوع جواب برای مصرع اوله، این نشون میده در واقع کمک میکنه به ما که بگیم در صورت و معنی که تو داری هیچ حرفی نمیشه زد فراتر از وصف و بیان. یعنی این جوابی که توی مصرع دوم اومده و به عنوان بافت، هم بافت در واقع مصرع اول محسوب میشه، در الغای این که این جمله معنیش دیگه پرسشی نباشه به ما کمک میکنه. یا به طور مثال دنیا به چه کار آید و فردوس چه باشد. این رو ما تو گفتارهای عامیانم، تو گفتار روزمرم شبیه اینو به کار میبریم، میگیم فلانی چی کار است، یعنی کاری نیست. دنیا به چه کار آید و فردوس چه باشد، یعنی در واقع داره تحقیر میکنه دنیا و فردوس رو، ولی با پرسش این کار رو انجام میده، غیر مستقیم هم هست. از بار خدا بهز تو حاجت نتوان خواست، دنیا به چه کار آید و فردوس چه باشد، از بار خدا بهز تو حاجت نتوان خواست. یعنی این جوابی که، یعنی این چیزی که تو مصرع دوم اومده در واقع، و این چیزی که تو پرسش اومده در واقع، چند تا چیز دارن با هم مقایسه میشن، دنیا و فردوس یک طرف و تو که معشوق سعدی در طرف دیگه، و به وسیله این پرسش که تحقیرآمیز، این پرسش یعنی این چیزایی که راجبش داره میپرسه تحقیر میکنه، این تو که معشوق در واقع سعدیه یک ارزش در یه جای بالاتری میشینه. یعنی من میخوام بگم که این غرض ثانویه که اینجا وجود داره ترکیب شده با یه کیفیت های ادبی دیگه و در مجموع در واقع چیزی رو میسازه که ما در واقع به عنوان غزل سعدی میشناسیم، اونو میخونیم، ازش لذت میبریم، اما در واقع توضیح دادن این که این لذت از کجا میاد برامون سخته، به دلیل اینکه اون همونقدر پیچیده است که گفتار ما پیچیده است، زبان ما پیچیده است. و من فکر میکنم که حاصل خیزترین متنی که تو زبان فارسی وجود داره برای مطالعه همین علم معانی، برای پیدا کردن مثال، برای بازنویسی علم معانی با داده‌های زبان فارسی و نه در واقع اقتباس محض از زبان عربی، همین شعر سعدی به ویژه در غزل، چون خیلی به زبان احساس و عاطفه، یعنی در واقع زبان احساس و عاطفه خیلی ناب و خیلی صاف و خیلی روشنه و من فکر میکنم اون حرفی که خدمت فروغی گفته که ما به وسیله زبانی که یعنی ما با زبانی فارسی حرف میزنیم که از سعدی یاد گرفتیم در واقع تا حدودی درسته، به این دلیل که سعدی از این ظرفیت زبان به نظر من بیشترین استفاده رو کرده، بیشترین بهره رو برده و امیدوارم که بشه توی مطالعات بیشتر یه مقداری از راز شاعری سعدی به وسیله مطالعه همین غرض‌های ثانویه که گفتیم، به وسیله مقایسه‌هایی که بین ویژگی‌ها و ساختارهای شعر سعدی هست با گفتار، بشه در واقع هم این دانش بلاغی علم معانی رو ما گسترش بدیم، هم در واقع شناخت بیشتری نسبت به راز شاعری سعدی پیدا بکنیم. از صبر و حوصله‌ای که کردید متشکرم. خیلی متشکرم. بفرمایید.
با تشکر از توضیحاتی که جناب علی دادید، من خواستم عرض کنم که مثلا یه جاهایی رو شما فرمودید، عنوان مثل سعدی گفت که گفت بر رخ زیبا نظر خطا باشد، خطا بود که نبینند روی زیبا را. شما میگه خواننده رو میخواد غافلگیر کنه. حالا اجازه بدید من عرضم یه جمله دیگه. من میخوام عرض کنم که خب سعدی یه اندیشمنده، یه متفکر اجتماعیه و یه استاد و معلمه، گاهی میخواد خواننده رو به تفکر وادار کنه. این سوال ها و پرسش های سعدی در واقع یه نوع تفکره و این شیوه تفکر اصلا تو فرم آموزش پرورش ما از گذشته های دور بوده. معلم سر کلاس استاد یه سوال مطرح میکنه، ضمن این که پاسخ اون سوال رو خودش هم میدونه، ولی میخواد که شنونده فکر کنه و ببینه اونم به یه روش دیگری برسه. نظر من این شیوه رو اگر به این نحو مطرح بشه اشکال نداره.
بله.
ما بگیم که
بله
خواننده رو وادار به اندیشه بکنه.
در من موافقم با حرف شما. البته من راجع به اون بیت دیگه‌ای گفته بودم که در واقع جوابش خواهد. ببینید دقیقاً همینه. ببینید ما همونجور که عرض کردم، ما برای پرسش تو دستور یک کارکر دیگه وظیفه میشناسیم. پرسش برای پرسیدن چیزی که نمیدونیم، یعنی طلب اطلاعه. اینجا همونجور که عرض کردم تو سعدی این زیاده، دیدار یار غایب دانی چه ذوق دارد، چون در واقع میخواد همون مصرع دوم در واقع بگه، یعنی در واقع آماده کنه شما رو، یعنی در واقع سوالی نیست که از شما میخواد بپرسه، به تعبیر شما میخواد ذهن شما رو آماده بکنه که حرف اصلیش رو تو مصرع دوم بزنه. من موافقم با این.
آی دکتر، ضمن سپاس از بیانات شما، ما می‌خواستیم ببینیم که همونطور که شما فرمودین در علم معانی ما لحن و آهنگ و جاش خالی می‌بینیم. یعنی شما به ابیاتی فرمودید که هم تحقیر درش بود هم بزرگی اینا، منتها این مثلا بیتی هست که میگه طبیبی که خود باشد او زرد روی، از او داروی سرخ روی مجوی. اینجا دقیقا داره طبیب رو تحقیر میکنه که طبیبی که خود باشد اون زرد روی، از او داروی سخرویی مجوی.
بله.
بعد ما می‌خواستیم ببینیم که این جایگاه لحن و آهنگ شما در اشعار سعدی چگونه می‌بینید؟
بله. ببینید، می‌دونید که ما ادبیات ما ادبیات مکتوبیه دیگه. یعنی ما در واقع مخصوصا ادبیات گذشته رو به عنوان متن نوشتاری و متن مکتوب می‌بینیم. واقعیتش اینه که تو تحقیقات ادبی خیلی به لحن و آهنگ و یعنی اون چیزی که اینتونیشن بهش میگن در مجموع خیلی توجه نشده، در حالی که اینا تو القای معنی مهمن. یعنی شما میتونی یه جمله ای رو آهنگش رو عوض کنید بشه پرسش، آهنگش رو همون جمله رو به شکل خبری بیان بکنید، این خیلی مهمه. ببینید این بله یک فضای خالی پژوهشیه که ما تو این زمینه خیلی کار نکردیم. البته من جست و گریخته خبر دارم که رو همین زمینه شعر سعدی جاهایی مثلا به شکل پایان نامه ها البته نیاز به یه مقداری چیز داره، یعنی مقدمات و ابزار داره، یعنی ما لازمه مثلا بریم تو علم زبانشناسی و مثلا وادشناسی بدونیم چیزایی بدونیم، یعنی اون درنگ آهنگ رو اونجا بررسی کنیم بعد برگردیم توی. ولی بله ببین من یه جایی هم اشاره کردم، ما بعضی وقتا هست که شما میتونید یه چیزی رو دو جور با دو لحن بخونید،